بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولو تصرف القابن تصرفا مغيرا بالعين، فإما أن يكون بالإنسان عيد الزاجة أرض الإنتظار، فإن كان بالنبي فإن فرمودن یکی از مستطاعت خیار قبل تصرفه، و در این مسئله تصرف هم تصرف مقبون رو مورد بحث قرار دادن و هم تصرف قابن رو، و در تصرف قابن هم شوهری وجود داره که کاری از شوهر و این تصرف قابن هم قبلا مورد در قرار گرفت و بعد دیگر از این شوهر باقی مونده. یکی از اونها این است که اگر قابن در این بیع قبلی که انجام داده یک تصرفی رو انجام بده که مغیر للعینه، مثلا فرض رو در معاملهی قرار میدیم که قابل مشتری هست و مقبون بایعه، جنسی که مثلا 1000 تومان ارزش داره، این مشتری میاد این جنس رو به 500 تومان از بایع میخره، مشتری میشود قابن و بایع میشود مقبون. در این معامله این جنسی که حالا مشتری از این بایع خرید، اگر این مشتری بیاد یک تصرف مغیر للعین در این جنس به وجود بیاره، میخواییم مسئله این تصرف رو بررسی بکنیم. مرحوم شیخ میفرمایند این تصرف مغیر للعین 3 فرض داره: یا به نقیصه است، و یا به زیاده است، و یا به انتظار. صورت اول تصرف به نقیصه، اینجا میفرمایند 2 صورت داره: یا این تغییری که مشتری قابل به وجود آورده و نقصانی را که به وجود آورده، یک نقصان که در مقابل او عرش قرار میگیره، یا نقصانی است که در مقابل او عرش قرار نمیگیره. به عبارت اخرى، یا این نقصان طوری است که عرف و عقلا میگن باید در مقابل این یه مالی پرداخت بشه، عرض داده بشه، و یا صورت دیگر این است که نه، نقصانی به وجود آورده اما این نقصان طوری نیست که در مقابل او یک عرشی قرار داده بشه. حکم این 2 صورت رو بررسی بکنید که در هر 2 صورت فرض مسئله اونجاییست که مشتری قابل آمده یک نقصانی را در این مال به وجود آورده. اما صورت اول می فرماین اگر نقصان طوری هست که در مقابل او عرفاً عرش داده می شود، اینجا اگر مقبون آمد فرض کرد، مقبون فرض ما بایه، بایه میاد فرض میکند و جنس رو از این مشتری میگیره، میفرماین باید عرش رو هم مشتری به این بایه رد کند. مرحوم شیخ تعلیلی که دارن در اینجا میفرماین چون مقتضای فسخ اینه، مقتضای فسخ این است که اگر بایه مجموع عوض را به مشتری داد، یعنی مجموع ثمن را به مشتری داد، مشتری هم باید مجموع معوض را به بایه برگردونه، لالا فسخ واقع نمیشه. حقیقت فسخ و مقتضای فسخ اینه اون چه که در ید بایه هست به عنوان عوض، این بده به مشتری، مشتری هم اون چه که در ید او هست به عنوان معوض او رو برگردونه به بایه. و چون فرض این است که این معوض در ید مشتری درش یک نقصانی به وجود آمده و این نقصان عرفاً موجب عرشه، پس اگر بدون عرش این جنس رو مشتری به بایع بده، این معناش این است که تمام المعوض را مشتری به بایع نداده. برای اینکه تمام المعوض را مشتری به بایع بده، هم باید جنس رو به بایع بده و هم باید عرش را به بایع بده. اون وقت اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند که و مثل ذالک ما لو تلف بعض العین، مثل این مورد اونجاییست که بعض العین تلف بشود. اگر بعض العین تلف شد، اینم مثل اونجاییست که خود مشتری قابل نقصانی را در این مال به وجود آورده، حالا که در اینجا بعض العین تلف شده، اینجا اگر بایع مغبون آمد فسخ کرد، مشتری باید برگردانه هم جنس را و هم عرش را. منتها اینجا یه بحثی رو مرحوم شهیدی در حاشیه داره که این و مثل ذلک مال و تلف بعض العین، این فرقش با اونجایی که خود قابن یک نقصانی را در عین به وجود می آورد که این نقصان موجب عرش هستی شد، این چه فرقی با او داره که مرحوم شیخ می فرماید و مثل ذلک مال و تلف بعض العین. حالا نکته ای دارم ایشون که این نکته رو ما در تفسیر توضیح میدیم. پس تا اینجا روشن شد، اگر مشتری قابل نقصانی را در جنس به وجود آورد، این نقصان یوجب العرش، بعد از آنی که بایع مغبون آمد جنس رو مشتری برگردونه و هم عرش رو به بایع برگردونه. صورت دوم از همین صورت نقیصه اونجاییست که این نقیصه را یوجب العرش، عرش در مقابل او داشت. فرض کنید مثلا یک کمالی داشته این جنس، فرض کنید محافظ قرآن بوده، این عرب مثلا حافظ قرآن بوده کریم و این عرب در ید مشتری بود، این عرب یا برای مشتری میترد دیگه نمیرسید به حفظ قرآن، بعضی از آیاتی رو هم که حفظ کرده بود نسیان پیدا کرد و از یادش رفت. خب اینجا طوری نیست که عرفاً در مقابل این عرب داده بشود، ثبات یکی از اوصاف کمال این موجب عرش نمیشه. میفرمان خب بعد از این که بایع مقبول آمد معامله را فرض کرد، مشتری این جنس رو برمیگردانه، عبد رو برمیگرداند من دون عرشه. اون وقت این صورت دوم رو هم مثل صورت قبلی میفرمایند اگر اون چرا که مشتری خریده خانه بوده و مشتری قابنه، قابن آمد این خانه رو که خرید اجاره داد، حالا بعد از مدتی بایع این خانه فهمید که مضمون واقع شده، آمد از خیار قبلش استفاده کرد و این معامله را فسخ کرد. آیا این اجاره ای را که این مشتری قابل داده، مثلا این خانه رو که مشتری خریده، مشتری خانه رو به یک سال اجاره داده، بعد از 5 ماه بایع فهمیده که مقبول واقع شده، آمده از خیار قبل استفاده کرده و معامله را فسخش کرده، آیا نسبت به بقیه مدت اجاره خود به خود منفسخ می شود؟ مثلا اجاره از بین میره، این یک احتماله، یا نسبت به بقیه مدت اجاره کماف سابق به حال خودش باقی می ماند و در او تغییری به وجود نمیاد. اونهایی که قائلن به اینکه این اجاره باقی میمانه، بعضی هاشون میگوین که این بایع مقبول از همین مال الاجاره استحقاق پیدا میکند، اما برخی دیگن نه، این بایع قابل از مال الاجاره هیچ استحقاقی پیدا نمیکنه، بلکه اجرت المثل این مدتی که باقی مونده، این اجرت المثل را مشتری باید به این بایع بپردازه. و برخی قائلند به این که اصلا بایع هیچ استحقاقی نداره، نه نسبت به اجرت المثل باقی مونده و نه نسبت به اجرت المثل باقی مونده، که از کلام مرحوم شیخ همین نظریه استفاده میشه. شیخ میفرماید این جایی که بایع مقبول میاد معامله را فسخ میکند و بعد میبینه که این مشتری قابل خانه رو اجاره داده، این مشتری که حالا اجاره داده اجارهش صحیحه، بایع هم که فسخ میکند فسخش صحیحه، بایع هم باید یه مدتی صبر بکند تا این اجاره منقضی بشه و هیچ حقی نداره، نه حق اجرت المسما و نه حق اجرت المثل. چرا؟ شیخ میفرماید که اون زمانی که این مشتری خانه رو اجاره داد، منفعت دائمیه این خانه مال مشتری بوده، اون زمانی که مشتری مالک این خانه بود، مالک منفعت دائمیه این خانه بوده و چون مالک منفعت دائمیه بوده، مالک منفعت دائمیه بوده، این موقع بتونه خانه رو به 20 سال اجاره بده، تا 10 سال اجاره بده، تا هر مقدار بخواد اجاره بده، این هم آمده به مقتضای مالکیت خودش نسبت به منفعت اجاره داده. بنابراین این منفعت دائمیه مال مشتری بوده، حالا که مال مشتری بوده، مشتری هم اجاره داده و این اجارهش هم صحیحه، و بایه همیش استحقاقی نداره. این قول بگید که این منفعت یه منفعت متزلزله، چون منفعت تابع ملکه. اگر مشتری قابل هست و مالکیتش نسبت به این که خانه متزلزله، مالکیتش نسبت به منفعت هم متزلزله. شیخ میفرماد ما این حرفو نمیفهمیم معنا چیه. ما مالکیت این به نحو ملکیت متزلزله داریم، اما بگیم مالکیت منفعت به نحو تزلزل، میفرمان چنین چیزی رو نداریم. لذا از عبارت مرحوم شیخ چنین نظریه‌ای استفاده میشه. این دو صورت از صور نقیصه که مرحوم شیخ بیان کردن، حالا تا صورت زیاده. ولو تصرف القابل تصرفا مغیرا للعین. قبلا بعضی از صور تصرف قابل رو خوندیم، گفتیم اونجایی که قابل بیاد یک عقد لازم انجام بده، دوم اونجایی که قابل بیاد یک عقد جائز انجام بده، حالا صورت دیگر این است که قابل بیاد عقد انجام نده، یه تصرف مغیر للعین انجام بده، تغییری رو در عین به وجود بیاره. سه صورت داره. و اما ان یکون بالنقیصه او بالزیاده او بالانتزاج. خب و این کان بالنقیصه، اگر بالنقیصه باشه. حالا ببینید اینجا هم که صورت نقیصه است، دو صورت داره. اما ان یکون نقصا یوجب العرش، نقصی است که موجب عرش. برای اینکه عبارت شیخ بعدن درست بشه، ما باید این نقصا یوجب العرش را بگیم مراد شیخ فوات وصف صحته. یعنی یه عبد صحیحی رو این مشتری قابل خریده، حالا که بایه آمد عقد را فسخ کرده، این عبد وصف صحت رو از دست داده، یه عبد مریض و غیر سالمی شده، که این وصف صحت اگر فوت بشود یوجب العرش. و اما ان یکون مما لا یوجب، یا اینکه موجب عرش هم نمی شود. و این اوجب العرش اخذه مع العرش، اگر موجب عرش بشود، می فرماید اخذه، یعنی بگیرد اون عین را، قاصد فرض کننده عین رو بگیرد، عرش رو هم بگیره. خب میگیم چرا عرش رو دیگه بگیره؟ درمت کما هو مقتضی فسخ. مقتضای فسخ اینه، یعنی فسخ حقیقتش این اقتضا رو داره، لالا اگر این نباشه اصلا فسخ محقق نمیشه. فسخ یعنی اون چه که به عنوان عوض هست بایه رد کند به مشتری، مشتری هم اون چی که به عنوان المعوض هست رد کند به بایه. اینجا بایه میاد تمام ثمن رو میده. خب مشتری الان اگر بخواد این عین را بدون العرش بده، معناش این است که مجموع مثمن رو به بایه نداره. اگه مجموع مثمن رو به بایه نده، معناش این است که فسخ محقق نشده. لأن الفائته، اون جزئی که نقصان درش به وجود آمده و فوت شده، مضمونون به جزء من العوض، در مقابل جزئی از عوض مضمونه. فإذا رد در تمام العوض، وقتی بایه تمام عوض را رد کرد، وجب رد و مجموع معوض، باید مجموع معوض را مشتری رد کند. فَيُتَدَارَكُ الْفَائِتُ مِنْهُ به بدله، جبران می شود فائت منه، یعنی من المعوض، اون جزئی که فوت شده جبران می شود به سبب بدل او، یعنی بدلش رو بده، که بدل همون حرف در اینجا. خب و مثل ذلک مال و تلف بعض العین، یعنی مثل وجوب، مثل این فرع قبلی. در چی مثل او؟ در این که باید عرض داده بشه اونجایی که بعض العین تلف بشه. خب این بحث واقع شده و مرحوم شهیدی و دیگران هم این بحث رو دارن. که خب مرحوم شیخ تا حالا چی در ذهنشون بوده که اینجا می‌فرمایند و مثل ذلک مال و تلف بعض العین؟ آمدن گفتن که باید بگیم تا حالا مراد فوت وصف صحت بوده، این نقصانی که یوجب العرش مراد فوات صفت صحت، تا این که این تلف بعض العین درست در بیاد. خب از طرفی اگر بخوام این حرف رو بزنیم، بگیم تا قبل از این عبارت مرحوم شیخ مرادش فوات وصف صحته، اون تحلیلی که آوردن تحلیل درستی نمیشه. اون جایی که فرمودن لأن الفائت مضمون به جزء من العوض، این تحلیل در کجا درسته؟ در اونجاییست که یه جزئی از این جنسی که در پیش مشتری هست از بین بره، نه وصفی و صفتی از او. این تعلیل به درد وصف نمیخورد، این تعلیل مربوط به مسئله جزئیته. لذا مرحوم شهیدی فرموده است که اولا این بود که شیخ بفرماید و مثل ذلک ما لو تلف وصف و صحت، به جای این که بفرماید مال و تلف بعض العین، بفرماید مال و تلف وقت بسته. حالا این یه بیانیست که عرض کردم مرحوم شهیدی داره و نتیجتاً این است که میخوام بفرمایم که این عبارت مرحوم شیخ محل اشکال. یه بیان دیگری هم به ذهن میرسه و اون این است که این و مثل ذلک مال و تلفه، این تلفه در مقابل اون مقیرن باشه. تا حالا بحث ما در این بود که خود مشتری قابل تغییری را در این جنسی که از بایع خریده به وجود بیاره، اما این تلفه طلبش دیگه مستند به مشتری نیست. مشتری یه جنسی رو از بایع خریده، مثلا عبدی خریده، حالا این عبد فرض فرمایید یه کسی زده دستش رو از ذهن برده، دستش رو قطع کرده. خب اینجایی که این عبد دستش از ذهن رفته، مشتری تصرف مقیر للعین انجام نداده، خود یه طلبی به وجود آمده. یا مثلا فرض بکنید عبد از خواب پا شده، یه دستش شل شده، مثلا دستش کار نمی کنه. شیخ میخوام بفرمان این جایی هم که طلب به وجود میاد و مستند به مشتری هم نیست، اینجام اگر بایع آمد فرض کرد، مشتری باید علاوه بر این که این جنس را به بایع رد می کند، باید عرش رو هم به بایه رد بکن. این احتمال هم به ذهن میاد تا دیگه اون اشکال مرحوم شهیدی و دیگران به این عبارت مرحوم شیخ وارد نشود. خب صورت دوم نقیصه و انکان مما لا یوجب شیئا، اگر این نقصان موجب شیعی نمیشه، رده بلا شیعه، رد بکند این عین را بدون اینکه شیعی بده، یعنی بلا عرشه. اون وقت میفرمند زمنهو ما لو وجد العین مستعجره، اگر عین عینه مستعجره شد، یعنی بایه خانه رو فروخته به مشتری، مشتری قابله. چرا؟ چون این مشتری باید این جن این خانه رو میخرید به 1000 تومن، حالا مشتری خانه رو از این بایه خریده به 500 تومن، حالا بعدم آمده خانه رو اجاره، حالا این مشتری این خانه رو اجاره داد، بعد بایه فهمیده که این معامله قبلی بوده، آمده فرض کرده معامله رو. بحث این است که آیا در مقابل این اجارهی که مشتری داده، مشتری علاوه بر این که خانه رو به این بایه میده، باید یه پولی هم بده به این بایه به خاطر این اجاره؟ شیخ میفرماید نه، مالو وجده، یعنی وجدن بایه یا مقبون. به فرض ما در این مثال این بایه مقبونه، وجدن این مستعجره، و این علی الفاسق از صبر الی ان ینقضی مدت الاجاره. این دیگه چاره‌ای نداره، از جیبش رفته دیگه، باید صبر کنه تا مدت اجاره تمام بشه. و لا یجب علی القابن بذل و عوض المنفعت المستوقات بالنسبة الى بقیت المده. قابن واجب نیست که بذل کند عوض منفعت مستوقات. عوض منفعت مستوقات یعنی اجرت المثل منفعت این خانه بالنسبة الى بقیت المده بعد الفرق. مثلا 6 ماه بعد از اینکه فرض کرد 6 ماه هنوز این اجاره باقی مونده، مشتری لازم نیست که اجرت المثل این 6 ماه رو به بایه بده. چرا؟ می‌فرماید لأن المنفعه من الزوائد المنفصله، منفعت از آثار منفصله نه از آثار متصل. المتحمل بین العقد و الفصل، این بین عقد و فصل واقع شده. شما ببینید یه قانونی داریم ما در باب خیارات، و اون قانون این است که بین العقد یعنی زمان عقد و زمان فصل، هر منفعتی که از این جنسی که در دست من علیه الخیار، هر منفعتی که بود مال خودشه. این طور نیست که بعد از آنی که ذوالخیار آمد فرض کرد به یه خب جنس رو بده، این منافعی که این مدتن بردی منافع رو هم باید برگردونی. چون بنابر نظریه مشهور خیار مانع از ملکیت هست، یعنی خیار مانع از ملکیت یا نه؟ مانع نیست، برخلاف نظریه شیخ توسی. شیخ توسی علیه الرحمه عقیدش این است که خیار مانع از ملکیته، رضا نظرشون این است که تا زمانی که خیار زمانش منقضی نشه و از بین نرود، ملکیت برای من علیه الخیار به وجود نمیاد. اما مشهور قبول ندارن، مشهور میگن ملکیت محقق میشه. و حالا که ملکیت محقق شد، الان این مشتری مالک خانه است، هست مالک منافع این خانه هم هست، پس از منفعت خانه هر استفاده ای رو که کرد مال خود مشتریه. اینجا نه، به هیچ کدوم نیست، نه نفیس و نه زیاده، هیچ کدوم نیست. اینجا بگیم و منه مثل اون و مثل زالک، یعنی از مواردی که قابل نباید عرش بده یک چنین موردیه. اینجا تصرف مغیر للعین اصلا نیست، تغییر وجود نیامده، یه منفعتی رو برده، میخوام ببینید در مقابل این منفعتی که مشتری برده، آیا حالا که بایه میاد پخش میکنه خونه رو میگیره از مشتری، این منفعت هم که مشتری استفاده کرده باید عرشش رو و مقابلش رو بده به بایه یا لازم نیست مقابل بده؟ والا بحث زیاده و نقیصه در اینجا مطرح نیست. لأن المنفعه من الزوائد المنفصله المتخلله، متخلله فاصله می شود بین العقد و الفرد، و هیه این منفعه ملکون للمفسوخ علیه، ملک برای مفسوخ علیه که مفسوخ علیه در مثال ما مشتریه. و المنفعه دائمه تابعه للملک المطلق، منفعت دائمی تابع ملک مطلقه. و اذا تحققت، یعنی تحقق الملک مطلق، وقتی که ملک مطلق تحقق پیدا کرد، فی زمانه در یک زمان، ملک منفعت العین به اصرها، این مالک مالک منفعت عین می شود به تمام اصرهای تمام این منفعت. هر منفعتی که این عین داره مالک عین مالک منفعت هم می شود. پس ببینید این نظریه مرحوم شیخ انصاریه که شیخ می فرماید هر جا ملکیت مطلقه باشه، ملکیت مطلقه در مقابل ملکیت محدوده و غیر مطلقه، مثلا در باب وقت روی اون نظریه‌ای که این عین موقوفه ملک موقوف علیه می شود، روی این نظریه اونجا میگن که هر بطنی ملکیت محدوده داره، ملکیت مقیده داره، لذا یه بطن نمیتونه بیاد مثلا 200 سال اونجایی که مال او هست برداره او رو اجاره بده. اما پس این ملکیت مطلقه در مقابل ملکیت محدوده مثل وقت و امثال وقته، اونم وقت بنابر این نظریه که ما بگیم در اونجایی که مثلا یه باقی رو واقف آمده وقت کرده برای نسل مذکر خودش، همین یک نسل بعد از نسل همینطور، خب اونجا روی این نظر که بگیم عین موقوفه ملک موقوف علیه می شود، یه ملکیت محدوده. شیخ می فرماید اونجایی که ملکیت مطلق محقق شد، انسان مالک تمام منافع عینه. حالا که مالک تمام منافعه، مشتری به ذهنش اومده از منفعت این استفاده رو بکنه که یک سال خانه را اجاره بده. علم غیب هم نداره مشتری که بعدا این وایه میاد این معامله رو فسخش میکنه یا فسخ نمیکنه. لذا این یک سال اجاره هر میشود که مال این مشتری هست، وایه هم که آمده فسخ کرده خانه را از این مشتری میگیره فقط. پس نظر مرحوم شیخ این شد که مشتری نه از اجرت المسما باید چیزی بده، نه اجرت المثل این بقیت المدرا هیچ کدوم رو نباید بده، و نه اینکه اجاره به هم میخورد. روی نظر شیخ اجاره هم به قوت خودش باقیه. این از اون مواردی است که حالا اونایی که یه مقداری دنبال فقه نو هستن نمیپسندن این نظریات رو، این فقه نو بالاخره این نظریه رو نمیپسنده. یعنی چه؟ خب حالا بایی که آمد این معامله رو فسخش کرد، خب از حالا به بعد دیگه میشه مال این بایی، اجاره هم مثلا باید بگیم به هم میخوره، یا اگر اجاره هم باقی هست مشتری باید توان این اجاره و تاوان این اجاره رو به این بایی برگردونه. اما خب میبینید شیخ روی اون ادله محکم فقهی که میان میفرمان اینجا ملکیت مشتری مطلقه است، ملکیت مطلقه اقتضا دارد که این مالک مالک جمیع منافع بشه. حالا که مالک جمیع منافعی، منفعت مال خود مشتری بود. در مقابل این نظریه بعضی ها احتمال دارن که خود به خود اجاره منفسخ بشه و یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیت المده. چرا؟ لأن ملک منفعت الملک المتزلزل، این ملک اولی مالکیت، مالکیت منفعت ملک متزلزل، خود اون مالکیت هم چیه؟ متزلزلون، خود اونم شده. اینطور نیست که مالکیت نسبت به عین متزلزل باشد اما نسبت به منفعت متزلزل نباشد. کجا؟ نه، معنا کرده اون ملک مطلق در مقابل محدوده، نه در مقابل جایه، در مقابل محدوده، که مثل ملک وقتی. ملک وقتی هر بطنی مالک این موقوف هست تا زمان آخر عمرش مون، پس می شود محدود، اونجا ملکیت مطلقه نیست. خب و مولدی یعنی این انفساخ اجاره، مولدی جزم به المحفظ و القومی فی ما ازا فسخ البایع او به خیاره المشروط له، بایع در اونجایی که خیاری شرط شده به نفع بایع در بیع، اگر بایع اومد قرض کرد در یه معامله که برای بایع خیار قرار داده شده نه در معامله قبل، میگه اگر بایع اومد قرض کرد، دید مشتری اون خانه‌ای که بهش داده اجاره داده، اجاره خود به خود منفسخ میشه. شیخ انصاری فرمود و فیه نظرون، ما قبول نداریم این رو. چرا؟ لمن تزلزل ملک المنفعه، ما قبول نداریم که ملک منفعت متزلزل باشه. تزلزل یک عنوانی که نسبت به این معنا داره. این کتاب یا این خانه‌ای که انسان خریده، بگیم ملکیت انسان نسبت به این خانه متزلزل، ممکن است که در روز دیگه دیگری بیاد پس بکند معامله را، خانه رو پس بگیره، ممکنه پس نکند و خانه رو پس نگیر. اما منفعت یه چیزیست که آنن فآنن هست. اگر یه چیزیست که آنن فآنن هست، این دیگه معنا داره تزلزل داشته باشه، یعنی که متزلزل هست. تزلزل در باب منفعت طبق این بیانی که عرض کردیم راه نداره. و معین این نظریه این است که عرض کردم اون قاعده کلیگرا، در هر معامله ای که ذوالخیار بیاد از خیارش استفاده کند، مشهور فقها میگویند من علیه الخیار، یعنی غیر ذوالخیار، این مدتی که این مال دستش بوده، منافعی که در این مدت بوده، هر کنید که اولاق خریده بوده مدت سوار اون شده، نمیان بگن که خب این منافع رو حالا حساب بکنیم، حالا که فرش کردیم اولاق رو برگردوندیم، حالا هم بیاییم منافع رو هم حساب بکنیم، چنین چیزی نیست. آخه هر دنبالهی که درست است که ببینید شما نه دیگه، همین مثالی که الان مطلبی که الان عرض کردم، شما این کسی میاد اولاغی رو میخره، حالا بایم خیار داره، الان ملکیت مشتری نسبت به این دابه متزلزله، همون نسبت به منفعت متزلزله. منفعت اینست که آنم تا آنن هست، امروز میتونه سوار این اولاغ بشه، فردا میتونه باز استفاده بکنه، بار ببره با این اولاغ. اینجا نمیان بگن که آقا این مدتی رو هم که سوار شد و استفاده کرد، این مدت باید بیاد مثلا تاوانش رو بده، مال این بوده در این مدت رو استفاده کردی، از انظر معنا نداره. شیخ میفرمد نه، ذکر علامه در قواعد مسئله اجرت المثل رو مطرح کرده، فیما اذا وقع تفاسخ، نه در مورد فسخ. مورد بحث ما مورد فسخه، یعنی اونجایی که بایع میاد فسخ میکنه. علامه در مورد تفاسخ، تفاسخ یعنی اونجایی که اقاله میکنن هر دو طرف و تقاول میکنن لعجل اختلاف المتبایعه ذکره انه فاعل ذکره انه اذا وجد البایع العین مستأجره، اگر دید عین مستأجره کانت الاجره للمشتری الموجب. حالا مثلا میده اجرت، این اجرت بود چی؟ مسما. اجرت المسما مال مشتریه، اما و وجب علیه یعنی بر گردن مشتریه، لیل بایه به نفع بایه چی وجبه؟ اجرت المثل للمدت الباقیه بعد الفرق، اجرت المثل اصلا این مدتی که بعد الفرق باقی مونده. و کرره علی ذلک شراح الکتاب، شراح کتاب قواعد مثل مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد و دیگران آمدن تأیید کردن این نظریه علامه را. شیخ محمد و سیجی و ما یمکن ان یکون فارقا بین المقامه، چیزی که ممکن است بین المقامین فارغ بشه. مقامین چیه؟ ما نهروفی که مسئله فسخه و اون چی که مرحوم علامه فرموده که مسئله حفاسخه. البته شیخ میفرمد سیجی او، اما ظاهرا در جای از کتاب مکاسب مرحوم شیخ رو مطرح نفرمودن. بله ما اینجا در حاشیه یه چیزی نوشتیم که ولی انتظار و مطلوبون الى یوم لقاء المصنف یوم القیامه. چیزی در کتاب مکاسب ذکر نشده، اما به عنوان فارق بین المقامین این رو میشه گفت که بین فرق و تفاسخ این فرق اساسی وجود داره که تفاسخ من اصل العقل اثر میذاره، اما فسخ فسخ من حین الفسخ. وقتی که تفاسخ من اصل العقل اثر گذاشت، وقتی اینجا میتونیم بگیم که از اول این بقیه مدت را مشتری حق نداشت که اجاره بده، بر عزت المثل رو بپردازه. اما وقتی میگیم فسخ من حین الفسخ، قبلا مشتری مالک مطلق بوده میتونست اجاره بده. یک چنین فرقی بین فسخ و بین تفاسخ وجود داره. باز یه فرق دومی هم هست که در شروع ذکر شده، اونها رو مراجعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. متخلل، بله، این فاصله شده، یعنی